علي حبه جنة قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة علي حبه جنة قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة إمام الإنس والجنة
يا علي ابن أبي طالب يا ابن الأولين يا حجاب الله والباب القديم الأزلي
يا علي ابن أبي طالب يا ابن الأولين يا حجاب الله والباب القديم الأزلي
الهی به امید تو بسم الله الرحمن الرحیم ای سبا نکهتی از خاک ره یار بیار ای سبا نکهتی از خاک ره یار بیار ببر اندوه دل و مژده دلدار بیار نکته روح فضا از دهن دوست بگو نامه خوش خبر از عالم اسرار بیار تا معطر کنم از لطف نسیم تو مشام شمه ای از نفحات نفس یار بیار به وفای تو که خاک ره آن یار عزیز بی غباری که پدید آید از اغیار بیار گردی از ره گذر دوست به کوری رقیب بهر آسایش این دیده خونبار بیار شکر آن را که تو در عشرتی ای مرغ چمن به اسیران قفس مژده گلزار بیار تقدیم به ساحت قدسی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و سلام علیکم و رحمت الله ارادتمندم عصر پنجشنبه‌تون بخیر باشه افتخار همراهیتون الحمدلله رب العالمین باز هم نصیب ما شد در کنار شما ولایت مداران و بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت و ویژه برنامه ولایتی بیکران در معیت استاد عزیز استاد عالی قدرمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای شیخ محمد جعفر طبسی زید عزه سلام علیکم
علیکم السلام
اسعد الله ایامکم
ممنون
خیلی خیلی خوش آمدید
خدا حفظتون
برنامه داره تعداد مخاطبانش در واقع سکراور میشه به حالت طیب و طاهرش خیلی خیلی زیباست این گونه استقبال و این شعف ما دیگه غیر اختیاری جناب استاد به حضور شما و زحماتی که عرض کردم خادم احادیث ولایت هستید خدا حفظتون کنه
همش از لطف خدا
غیر از این نیست
همش
جزمین. این همه آوازها از شه بود
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین الذین اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق الله العلي العظيم سوره مباركه بقره آیه 207 این ظاهرا سومین آیاتی است که حقیر توفیق پیدا می کنم در برنامه بیکران به آن اشاره می شود
الحمدلله
آیه اول آیه خاتم بخشی بود
بله
آیه دوم اگر اشتباه نکنم
انذر عشیرتک الاقربین
حدیث انذار بود و انذر عشیرتک الاقربین تو این یکی دو روزه که محضر شما نبودم، در این فکر بودم که چه آیه ای را عنوان کنم که هم در اون فضیلت باشد، هم منقبت باشد، هم افضلیت باشد و هم اعلمیت باشد. فکر کردم که یکی از حوادث بسیار بسیار مهم و تکان دهنده تاریخ اسلام قضیه و واقعه لیلت المبیته.
به به،
که خیلی جناب آقای صابرین قضیه مهمی است در تاریخ اسلام و در تاریخ پیغمبر و در تاریخ زندگی سراسر افتخار مولا الموالی آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب
سلام الله
علیه السلام. ابن ابی الحدید معتزلی میرسه به قضیه حدیث الفراش که همون خوابیدن امیر المؤمنین است در بستر پیغمبر. در نهج البلاغه جلد 13 صفحه 261 از شخصی به نام ابو جعفر اسکافی نقل می کند که خوابیدن علی در بستر رسول خدا به طریق تواتر به ما رسیده است و جز انسان دیوانه یا غیر مسلمان آن را انکار نمی کند. پس قضیه مسلمه در تاریخ. اجمال قضیه این است که مشرکین مکه تصمیم گرفتن که پیغمبر اکرم رو به قتل برسانند. خیلی من دارم خلاصه خدمتون عرض میکنم. آقا رسول الله فرستادن دنبال امیر المؤمنین و قائد الغر المحجلین، فرمودن قضیه از این قراره، بناس مشرکین مکه جان من را بگیرن و خون من را روی زمین بریزن، آیا تو حاضری امشب جای من در بستر من بخوابی؟ حالا شما فکر میکنید امیرالمؤمنین چه پاسخی به رسول گرامی اسلام میدهد؟ بفرماید نه که از علی دوره، بفرماید آری که طبق قاعده است، اما حضرت فرمود یا رسول الله یه سؤالی از پیغمبر اکرم کرد، فرمود اوفی سلامت من ذالک فی دینی، اگر من امشب در جای شما بخوابم آیا دینم سالم میماند یا نه؟ صحبت از خودش حضرت نکرد، صحبت از مخاطرهایی که بالاخره طبیعی است که متوجه حضرت می شود نکردن امیرالمؤمنین، دین را مطرح کردند. این به نظر بنده یعنی حفظ دین یه اصل برای کی؟ علی ابن ابی طالب. به عبارتی دیگر دین خط قرمز منه.
اینجا هم دین احتمالا بحث توحید باشه نه مذهب.
بالاخره اساس اسلامه در یک کلمه، که من اگر در جای شما بخوابم اسلام شما زنده میمانید یا نه؟ اون وقت این را آدم بذاره در کنار کسانی که واقعا برای حفظ تاج و تخت و قدرت طلبی که یه اصل برای اونها بود. در هر حال در اون شب امیرالمؤمنین با خداوند عز و جل یه معامله کرد و سود این معامله حفظ جان پیغمبر اکرم بود که اصلا به اونجا هم انجامید و مدال افتخار را امیرالمؤمنین در اون شب به خودش اختصاص داد. و آقا چقدر فرق است میان ایشون و میان کسی که مصداق آیه لا تخف ان الله معنا شد. خب ما که نمیتونیم
منکر تاریخ
تاریخ رو
ما نمیتونیم منکر تاریخ اونها بشیم.
من نمیتونیم واقعا اینا آقا یه سری حقایقی است که هم در روایات ما آمده و هم در روایات اهل سنت آمده و هم در تاریخ شیعه ثبت شده و هم در تاریخ اهل سنت ثبت شده. پس در اون شب کسی که از خودش رشادت و شجاعت نشون داد زیر آسمان کبور یه نفر بود و اون آقا امیرالمؤمنین بود. در اینجا اجازه بدید بنده به بیان شیخ مفید اشاره کنم. آقا این مرد در ارشادش جلد 1 صفحه 52 حدیث لیلت المبیت و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله و الله رؤوف بالعباد رو نقل میکنه. بعد یه تحلیل عالمانه ایشون بر قضیه لیلت المبید دارد که من خلاصه فرمایش ایشون رو خدمت شما و بینندگان عزیز عرض کنم.
شیخ مفید در ارشاد
مفید
بله.
آقا مفید من قبلنم در اینجا گفتم یه شخصیتی بود و آقا امام زمان برای ایشون در یه قضیه ای نامه نوشت و از ایشون به عنوان السلام علیک ایها الشیخ المفید الاخ السدید تعبیر می کند، حجت خدا. ایشون می فرماید که در اون شب امیر المؤمنین جان خودش را فدای خدا کرد و در راه اطاعت از خدا جان خودش را فروخ به خدا. این طبق آیه قرآنه و من الناس من یشری، یشری یعنی یبیع، و در راه پیغمبر جان خود را فدا کرد تا بدین وسیله رسول خدا از کید دشمنان و اعدا نجات پیدا کند تا میرسه به اینجا. میگه و این کار او سبب نجات رسول خدا شد و جان اون حضرت رو محفوظ داشت علی ابن ابی طالب. و اگر فداکاری اون حضرت در اون شب نبود، کار تبلیغ پیغمبر و ادای رسالت پیغمبر هرگز سامان نمی گرفت و عمر و بقای اون حضرت ادامه پیدا نمی کرد تا میرسه به اینجا. من دارم تلخیص میکنم
بله بله.
حرف شیخ مفید را میگه اونقدر این کار ارزشمند و گرانبها بود که کوه ها نمی توانند همسنگ این تلاش های خالصانه باشند و هیچ فضیلتی در احدی با اون فضیلت برابری نمی کنه. حالا خیلی بیان عالمانه است. ما دنبال چی هستیم در این برنامه بیکران؟ دنبال فضائلی؟ دنبال مناقبی؟ دنبال افضلیتی؟ دنبال اعلمیتی؟ دنبال چی هستیم؟ من میخوام عرض کنم قضیه لیلة المبیت ما فوق تمام این چیزاست. آقا کسی کاری انجام بدهد در زندگیش که جان پیغمبر را از قتل نجات بدهد. دو، کسی کاری انجام بدهد دین را بیمه کند، اسلام را بیمه کند، رسالت را بیمه کند، نبوت را بیمه کند، دین را بیمه کند، اونم تا کی؟ تا روز قیامت. اون وقت این کار کمیه برای امیرالمؤمنین. چی کار کرد امیرالمؤمنین در لیلة المبیت؟ اینا آقا مسائلی است که برای جامعه روشن نشده و به نظر حقیر برای خواص از جامعه بیان نشده، چه رسد به عموم مردم. من یادم جناب آقای صابری چند روز پیش در همین شبکه ولایت به یه مسئله اشاره کردم، الان هم میخوام اون مسئله رو تکرار کنم، اجازه میدید؟
صاحب اختیاری استاد.
چرا ما نیاییم در ماه مبارک رمضان که ماه امیرالمؤمنینه خدمات شایان امیرالمؤمنین را به جهان اسلام بیان نکنی. یه وقت یه آقایی میگفت میخوام برم اروپا در یک نشستی، در یک کنفرانسی شرکت کنم. گفت فلانی از همه مذاهب اونجا هستن، از اینجا هم دعوت کردم، فکر میکنی من چه مسئله ای را برای این اجتماع بیان کنم؟ خدا میدونه. من همون لحظه به ذهنم خطور کرد، گفتم فلانی بیا یه کار انجام بده. گفت چه کار کنم؟ گفتم بیا خدمات امیرالمؤمنین را به جهان اسلام از منابع دست اول اهل سنت بیان کن. آقا اینا رو بگیم برای مردم. آخه الان مردم از امیرالمؤمنین واقعا چی میدانن؟ غیر از این که در شب 19 ماه مبارک رمضان در محراب و در مسجد کوفه فرقش شکافته شد و در شب 21
به شهادت
رسید. اینه امیرالمؤمنین نیست. قضیه خیلی از این قضیه بالاتره. و اگر کسی واقعا خواسته باشه این خطی را که بنده الان درم در شبکه جهانی ولایت تحت عنوان برنامه بیکران به اون اشاره می کنم رو دنبال کنه، میتونه واقعا خدمات علی ابن ابی طالب را به جهان اسلام که شاید بتوان گفت مهمترین خدمت، بالاترین خدمت، با عظمت ترین خدمت را امیرالمؤمنین به جهان اسلام کرده. خب این که تعارف نداره. آیا کسی میتواند قضیه لیلة المبیت رو منکر بشه؟ نه. آیا کسی میتواند ادعا کند غیر از امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب در لیلة المبیت در جای پیغمبر اکرم خوابی؟ و اینو بدانید، اگر قضیه به عکس می شد، علی ابن ابی طالب سر از غار در می آورد و خلیفه اول جای پیغمبر می خوابی، بیایید ببینی چه کتاب هایی، چه نشست هایی، چه کنفرانس هایی به عنوان بالاترین خدمت برای خلیفه اول بیان می کردن. پس من بی عرضه هستم، ما بی عرضه هستیم که نتوانستیم لیلة المبیت امیرالمؤمنین را به تصویر بکشانی تا دنیا، عالم، بشریت پی ببرد به عظمت علی ابن ابی طالب. الان بنده کاری به کار حضور موفق امیرالمؤمنین در تمام جنگ های پیغمبر ندارم، فقط در غزوه تبوک بود، آن هم امیر المؤمنین به امر رسول خدا در مدینه مونده. در جنگ های دیگر کسی که در صف مقدم شمشیر می کشید علی ابن ابی طالب بود،
فضل الله المجاهد.
بله، بسم الله می خواهیم به اصطلاح برای مردم خدمات علی رو بیان کنیم. یک، لیلة المبیت را منهای تعصب و از کتابهای معتبر و دست اول اهل سنت به تصویر بکشانیم. دو، پرونده جهاد علی ابن ابی طالب را برای دنیا باز کنیم. جنگ بدر رو شما مراجعه کنید، ببینید دشمنان اسلام با شمشیر چه کسی جز علی ابن ابی طالب درو می شدن. جنگ احد را مطالعه کنید. آخه ما که نمیتونیم آقای صابری عزیز در برنامه بیکران مخفی کنیم فرار دیگران را برقرار. جنگ های پیغمبر یکیش خیبر بود. فکر میکنید پیغمبر اکرم در خیبر چه هنری از خودشون نشون دادن؟ اول کار این سنی ها نوشتن،
بله،
اول کاری که پیغمبر انجام داد پرچم را به علی نسپرد، پرچم را به خلیفه اول سپرد. حالا ایشون رفت و برگشت و چی گفت و چی گفتن بماند. روز بعد پیغمبر پرچم را به خلیفه دوم سپردن، ایشون هم رفتند و مانند رفیقشون برگشتن. بعد حضرت فرمود لأعطین الرایت غدن، فردا پرچم را به دست کسی خواهم سپرد، هم خدا و پیغمبر او را دوست دارند و هم او خدا و پیغمبر را دوست داره. آقا تاریخ دارد بعد از این فرمایش پیغمبر لشکریان اسلام اون شب را تا به صبح نخوابیدند، خواستن ببینن بالاخره فردا این پرچم پیروزی را رسول گرامی اسلام به دست چه کسی خواهن سپرد. گفتن که صبح کی شد؟ آقا فرمود بگید علی بیاد. گفتن یا رسول الله، ارمد عرب کسی که چشم درد شدید داشته باشه رو بهش میگن ارمد. آقا فرمود بگید بیاد. در بعضی از تواریخ دیدم حضرت وقتی که راه میرفتند جای دو پای خودشون رو نمیدیدن از شدت درد. اما آمد نزد رسول خدا، حضرت مقداری از آب دهان مبارک را چکندن در چشم علی، علی فرمود من بعد از این قضیه تا زنده بودم چشم درد نگرفتم. اینا رو معین کنیم، اینا رو بیان کنیم برای مردم، بالاخره در قضیه لیلة المبیت امیر المؤمنین یه معامله چهار رکنی انجام دادن. اجازه میدی؟
خواهش میکنم. میگم برای اینکه میانش سکتی وارد نشه، این چهارتا رو ما یه تیک بریم. از شما خواهش میکنم فرصتی بگیریم از اتاق فرمان. خیلی داره جذاب میشه، داریم میریم بالا، یه خورده خودمون رو کنترل کنید. خیلی سپاسگزارم از بیان شیوای حضرت عالی و انتخاب شما تو این مضامین و اسناد. سپاسگزارم از همراهی فردافرد شما. بیننده های جان، بریم اتاق فرمان بیکران، زودی برمیگردیم انشاءالله.
داده چشمان تو بر خوشتن من دست ببر، فتنه برخواست چو بنشست دو بد مست به هم، هر یک ابروی تو کافی کنم با دو کمان داغار که پیوست به هم، چه کنم با دو کمان داغار که پیوست به هم، دست بردم کشم تیر غمش را از دل، تیر دیگر زد و بردوخت دل و دست بهم.
ای جانم، ممنونم از همکاران عزیزم در اتاق فرمان با این سلیقه های خوبشون. بدون درنگ بریم به ادامه بحث جذاب شما.
خواهش میکنم. عرض کردم در این معاملهی که امیر المؤمنین انجام دادن چهار تا رکن داشت.
بله.
این بود دیگه.
بله بله.
رکن اولش فروشنده بود، رکن دومش خریدار بود، رکن سومش جنس و متاع بود، رکن چهارم و اصلیش هدف بود. حالا بپرسید.
بله.
فروشنده علی، خریدار خدا، جنس جان علی، هدف رضایت خدا.
بله.
و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. حالا آقای صابری شما این سؤال مطرح کنید، در اون شب امیرالمؤمنین تا صبح خوابیدن چه کار میکردن؟ آنچه که از تاریخ به دست میاد، مشرکین مکه اون شب یعنی لیلة المبیت تا صبح علی علیه السلام رو سنگ باران می کردن. سنگ باران شد امیر المؤمنین در این شب پر از مخاطره. آقا یه چیزی الان من تو شبکه جهانی ولایت میگم.
بله.
یه چیزی هم شما و بینندگان عزیز میشنون، ولی اون شب یه شب سختی گذشت بر علی ابن ابی طالب. اما چه کند امیر المؤمنین که کاری انجام داد که پیغمبر را از مرگ قطعی نجات داد، از مرگ قطعی نجات داد؟ لیلة المبیت. دو، کاری امیر المؤمنین در اون شب انجام داد، رویی لک الفدا یا امیر المؤمنین، که رضایت حق را به دنبال داشت. آقای کم چیزیه که انسان تو زندگیش کاری انجام بده که رضایت الله در اون باشه. حالا مقام رو ببینید. در اون شب شیعه و سنی نوشتند جبرئیل بالای سر امیر المؤمنین بود، میکائیل پایین پای علی قرار گرفت. این علی ابن ابی طالب مأموریت را به نحو احسن و اکمل به پایان میرساند. الان وقت آن میماند که حضرت رد ودایع کند، امانات مردم را به مردم برگرداند. خب چیکار کرد علی بعد از این؟ آیا در مکه موند؟ نه. ابن عساکر بگه، ابن عساکر شافعی مذهب به هجرت علی از مکه به مدینه، آن هم بعد از لیلة المبیت اشاره می کند. میگه حضرت شبها رو راه میرفت، روزها را پنهان میشد تا به مدینه رسید. حالا این من میگم، حرف ایشون نیست. اون وقت که هواپیما نبوده، ماشینم که نبوده، حضرت سوار بر قاطر و نمیدونم شتر و اسب و تازه تنهام که نبوده، اهل و عیال پیغمبرم همراه امیر المؤمنین بودن. آقا الان ما راه مکه تا مدینه رو 4-5 ساعت میریم، حالا حضرت 3 روز تو راه بوده، نمیدونیم 4 روز تو راه بوده. بالاخره این راه پر مخاطره شد 2 مخاطره. یه خطر را حضرت در لیلة المبیت تحمل کرد، یه خطر را هم حضرت از مکه به مدینه تحمل کرد. رسید به دروازه های مدینه.
امیر المؤمنین
این ابن عساکر
با همراهیانش،
بله، رسیدن به دروازه های مدینه، به پیغمبر اکرم خبر کردن که علی نزدیک مدینه شد. آقا مقام علی از اینجا معلوم میشه. فرمود ادعو لی علیاً، بگید علی بیاد. گفتن یا رسول الله لا یقدر ان یمشی،
نمیتونه راه بره امیرالمؤمنین. حضرت چه کار کرده باشه خوب پیغمبر؟ خودشون نزد علی رفتند وقتی که وضع رقتبار امیرالمؤمنین را پیغمبر اکرم مشاهده کردند، علی رو به سینه چسبانیدند و گریه کردند. حالا آقا شما سوال کنید گریه برای چی بود؟ یا رسول الله، بالاخره علی رو که شما دیدید برای چی گریه کردی؟ ابن عساکر میگه گریه پیغمبر به خاطر این بود که دید پاهای علی ورم کرده و یقطر دما، خون از پاهای علی می چکد. حالا معلوم شد امیرالمؤمنین در لیلة المبید چه کار کرد و معلوم شد که امیرالمؤمنین چگونه توانست از این مأموریت بزرگ
جان سالم
بدر کنه. من میخوام با اجازه شما از قضیه لیلة المبید چند نکته رو استفاده کنم. یک، امیرالمؤمنین در قضیه لیلة المبید که واقعاً در تاریخ هر کس بگه کم نظیره به علی ظلم کرده، باید گفت بی نظیر. در این واقعه امیرالمؤمنین جان خودش را در طبقی از اخلاص گذاشتند و تقدیم رسول خدا کردند و از کشته شدن قطعی پیغمبر اکرم ایشون جلوگیری. همین یکی برای علی بسه. همین که علی بتواند در زندگی پر افتخارش کاری انجام بدهد که جان سید الانبیاء رو حفظ کنه، همین برای علی کافیه. دو، حضرت با لیلة المبیتشون بدون تحقیق، بدون تعصب محضرتون عرض کنم، کار علی دین خدا رو بیمه کرد. آقا شما خیال میکنید این دینی که الان دست من و شما هست، این دین راحت به دست ما آمده؟ این دین را عزیزان بیننده اگر نمی دانن بدانن، این دین جان امثال علی برای اون داده شد و جان امثال سید الشهدا در سال 61 هجری برای اون داده شد. حالا ادعی بچه، ادعی جوجه وهابی دارن یه قرائت‌های عجیب و غریبی از دین دارن به مردم ارائه میدهن. آقا اینو من قبلنم گفتم، دین را باید از دین شناس گرفت. فخر رازی میگه کسی که بخواهد کسی که دینش را از علی بگیرد هدایت شده. اشعری مذهبه، دین را از اینا باید گرفت. و بنده معتقدم بعد از پیغمبر اکرم، اینم در مناسبت عرض کنم، احدی، این را من از روی تعصب عرض نمی کنم و حاضرم در بزرگترین دادگاه های جهان با ادله و با استدلال ثابت کنم که بعد از پیغمبر اکرم احدی به اندازه ائمه هدا برای تثبیت این دین کار نکرد. اگر میشنویم که موسی بن جعفر 4 یا 7 سال جایگاهش میشود کنج زندان سندی ابن شاهک یهودی، برای حفظ دین بود. لذا این دین آقا ملعبه نیست که بعضیا هر کس بیاد هر قرائتی که به ذوق خودش بخواند از دین داشته باشه. نه، این حرفا نیست. دین نتیجه لیلة المبیته، دین نتیجه فداکار. آقا اینا خطابه نیست، اینا حقیقت و واقعیته. دین نتیجه فداکاری های امیر المؤمنینه. سه، عمل اون حضرت در قضیه لیلة المبیت، آنچه که از آیه قرآن هم استفاده می شود در راستای جلب رضایت خدا بوده. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، این یعنی انسان اگر بخواهی واقعا کارهایت نمو پیدا کند برای خدا کار کن. بنده بیام در شبکه جهانی ولایت در برنامه بیکران برای غیر از خدا حرف بزنم و در اون اخلاص نباشد که فایده نداره. کار آقا باید برای خدا باشد، کار باید در اون اخلاص باشد که کار امیر المؤمنین همین طور بود و کان لله. این هم نکته دیگر در رابطه با لیلة المبی.
من کان لله
ینمو. حالا این قضیه لیلة المبی هم، این آیه هم، این داستان هم مانند داستان خاتم بخشی، آمدن اشکال گرفتن، آمدن اشکال کردن در این که خلاصه کار امیرالمؤمنین را کوچک جلوه بدهند. لذا زید و بکر و عمر را تراشیدند که بتوانند بگویند کار امیرالمؤمنین یه کار ارزشمند آنچنانه ای نبوده. این کل عرائض من در رابطه با لیلة المبی.
خب یکی از همون اشکالات رو میتونم خواهش کنم که اونا وارد،
یکی از اون اشکالات این است که اصلا میگن آیه در رابطه با همه مهاجرین و انصار بوده. خب بابا ای که با ظاهر آیه سازگاری نداره، و من الناس، من که همه میگن من تبعیضیه است، یعنی بعضی از مردم، اون وقت شما چگونه میایید این قضیه رو منطبق میکنید بر همه مهاجرین و انصار؟ این نیست مگر اون که بخوان از ارزش کار امیر المؤمنین کم کنه. اشکالات بنی اسرائیلی دیگر هم هست که به نظر من طرح اون اصلا لزومی و ضرورتی ندارد، چون اوهن من بیت العنکبوت. اما روایت
بله.
اول به ما بگید ما چقدر زمان داریم؟
من فکر میکنم کمتر از 10 دقیقه. درست،
کمتر از 10 دقیقه. خوارزمی حنفی مذهبه،
بله،
متوفای 568، یعنی از علمای قرن ششم. در کتابش المناقب روایتی را ایشون مسند از وجود پربرکت امیر المؤمنین نقل می کند که در شب معراج پیغمبر اکرم در جایی رسیدند به نام سدرت المنتها، به رسول الله وحی شد که من علی را وصی و خلیفه تو قرار دادم. آه الان بعضی از بچه ها بعضی کلیپ ها رو دیدم، مسئله خلافت و وصایت و جانشینی علی میگن ریشه از قرن سوم به بعد داره. نه اینطور نیست، برید یه قدری اطلاعات خودتون رو ببرید بالا. خلافت امیرالمؤمنین، وصایت امیرالمؤمنین، جانشینی امیرالمؤمنین، چه بخواهند و چه نخواهند، ریشه در وحی الهی داره. حالا روایت چی میگه؟ خدا در سدرت المنتها به رسولش پیغمبر اکرم وحی می کند که من علی را وصی و خلیفه تو قرار دادم. ادامه حدیث اینه: هو یعنی علی امیر المؤمنین حقا حقا لم ینلها احد قبله و لیست لأحد بعده. به درستی که پیغمبر بدان و به حق که تنها کسی که برازنده لقب امیرالمؤمنین است علی است، و چنین لقبی برای احدی قبل از او و بعد از او نخواهد آمد. پس لقب امیرالمؤمنین ربطی نه به خلیفه اول داره و نه به خلیفه دوم داره
و نه به هیچ کس دیگری
و نه به حتی ائمه داره.
بله.
الان ممکنه بعضی از این عرض من تعجب کنن. نه، کتاب الیقین سید ابن طاووس را ببینید، اون وقت متوجه می شوید و متوجه می شوند که لقب امیرالمؤمنین مال یه نفره. البته بدون تردید اینم خدمت عزیزان بیننده عرض کنم، ائمه دیگر امیر مؤمنین بودن، نه این که نبودن، اما به احدی جز علی ابن ابی طالب ما حق نداریم بگیم امیر المؤمنین.
حتی امام رضا جایی فرمودن که جز جد به ما نگید که جز جد مولای ما. خیلی مطالب شیرین و گذر زمان تلخه. من شرمنده ام که وقتمون به پایان رسیده.
خب حدیث به دامادش که دیگه مجبور.
نه نه خب به جلسه دیگر.
امیدوارم انشاءالله.
یکی از مسئولیت‌های سنگین کسی که اینجا میشینه اینه که بهش میگن وقت تمام شد یک مرتبه.
من باید اطاعت کنم.
من خاک پای شما هستم. من شرمنده حدیث و محدث شدم. و باز تشکر میکنم از همکاران خوبم در پخش محترم که این نابسامانی رو مدیریت کردن. هیچ فرصت نداریم تا جلسه بعدی که در محضر استادمون حضرت آیت الله طبسی هستیم. یا علی مدد. علی 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 علی
عالم ززل یک سر اظهار علی بود، هر ذره که دیدیم ز آثار علی بود. چند کاش نمودم چو صداهای دلم را، دیدم زربانش همه تکرار علی بود.
علی 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 علی